بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، عرض بکنم که دیشب صحبت رسید به اینجا که از کلام مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام الهام گرفتیم که باید ما به عیوب خود مشغول شویم و محاسبه کنیم. این دیگه مطلبی بود که گفتم خدمت. بعدن خدمت شما عرض کردیم که بعضی از بزرگان و راه رفته ها که تجربه داشتن و مجرب بوده کارشون، نه اینکه حدس و گمان باشه، نه گفته فلان عالم باشه که تجربه نشده، نه، با همه مجرب. اونا گفتن که محاسبه به دو صورت متصور می شود، که اولی اون صورت ابتدایی است، بله، که ما بالاخره خدا این قدرت رو داده به ما که تفکر کنیم که امروز چه کردیم و چه سیئاتی داشتیم یا چه حسناتی داشتیم. این دیگه میسره، و اگه میسر نبود با این تأکیدها اینو نمی گفتن به ما. و اما قسمت دوم را عرض کردیم، یعنی صورت دوم، که صورت اول اگر مداومت شود منتهی می شود به اون، و اون در واقع محاسبه شهودیه، که این خیلی مهم است. حالا بفرمید که چطور میشه. حالا انشالله عرض میکنم، به خدا انشالله همه ما را به اون درجه برساند. حالا اگرم کسی نرسه هم به همین اندازه که واقعا مواظب سیئات و حسناتش باشد، خیلی باز جای تقدیره، جای شکره. و اما اگر این ادامه پیدا کنه، منتهی بشه به اون مرحله دوم که محاسبه شهودی باشد، دیگه اون خیلی مهمه. خب یعنی چه محاسبه شهودی؟ حالا در اینجا گفت که در اصطلاحات، در تمثیلها دیگه مناقشه نیست. حالا اینطوری میگیم فعلا محاسبه شهودی یعنی چی؟ خدمت شما عرض میکنم این مستلزمی مقدمه است، که مقدمه بسیار عزیز القدر است، و اون این است که اول باید ببینیم که خدا بر هر امری قدرت دارد. ولله جنود السماوات والارض، خیلی کارا خدا میتونه بکنه. این اولش. ثانیاً این بحث مربوط میشه به خواطر. خواطر را اگر اینجا مختصر مرور بکنیم انشاءالله روشن میشه. حالا من این خواطر رو خیلی، با اینکه مجلس ما مجلس فضیلت هست، اهل علم عزیزان اساتید تشریف دارن، و شما جوانان با فضیلت، مردم با فضیلت، ولی احتیاطاً حالا یه قدری بنده این مطلب رو خیلی فکر کردم دربارش که رقیق بشه یه خورده تا بگیم بحث خواطر چی هست. خدمت شما عرض شود خاطر یه وقت هست به معنای محاورهیه، به معنای عامیانشه. در اینجا اونو نمیخواییم بگیم. خاطر مثلا میگه شما از دوران دبستانت چه خاطراتی داری؟ سفر مثلا حج چه خاطراتی داری؟ اون یه بحث دیگه است. خاطرات همون تو ذهن آدم میمونه، مخصوصاً در بچگی، در جوانی این خاطرات حک میشه در ذهن آدم، میمونه. حالا خاطرات میگه در اینجا اینطور نیست، یعنی در بحث خواطر که در اخلاق و عرفان بحث میشود، اون معنای محاورهش و عامیانش میره کنار، خاطر یه تعریفی دارد. یعنی چی؟ خاطر یه قسیمی هم دارد که بهش میگن وارد، که یه وارداتی هست یه خاطراتی. واردات قلبیه که الان مختصر انشاءالله اشاره خواهیم کرد، یه بحثیه، خاطرات یه بحثیه، که گفتن هر خاطری وارد است، بالاخره وارد چشور وجود میشه، هر خاطری وارد است، ولی هر واردی خاطر نیست. واردات با خاطرات فرق میکنه. یعنی چی؟ در وارد خیلی وقتا اخبار میشه به چیزی یا تعریفی اصلی میشه، به اینا میگن واردات قلبیه، که در قلوب بعضیا وارد میشه تعریف چیزی است، یا اینکه خبر دادن از چیزیه، یا مطلع ساختن اون عبد است از یه حقیقتی، حقیقت معرفتی و چیزی دیگه. حالا حضور شما عرض میکنم که ما بعضی از دارندگان این منصب رو زیارت کردیم. بنده دو نفر رو دیدم، یکیش کسی دیگه بود که سید بود، از اولیای خدا بود، و یکی مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی بود، قدس سره، قطعا دارای واردات قلبیه بود. ببینید خدمتتون دیشب پریشب گفتم این منبر امام حسین به شوخی نیست، حالا بنده لایق نیستم که بشینم، حالا که بالاخره نشستم اینجا، شما عزیزان به احترام کردید اینجا جمع شدید، منم اون چرا که یقین دارم اینجا عرض میکنم. یقین نداشته باشم خب هیچی دیگه، منبر امام حسین هم بخواییم ما لات های لات بگیم دیگه، بعد از خودمون ناامید بشیم، هیچ. منبر جایی حرفا نیست. بله، آقای بهاءالدینی قطعا دارای واردات قلبیه بود و بعضی از اینها را خود ایشون به بنده فرمودن. حالا با عنوان مثال عرض میکنم، ایشون فرمودن من نشسته بودم در منزل، به نظرم آمد که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مرحوم شده. البته حالا بگید که چرا بهش گفتن اینا، این چراها مسئله جدایی، الان فعلا در کاشفیت صحبت میکنیم، اینو کاشفیت در از وجود این چیزه. بله، میگه از منزل حرکت کردم رفتم و هرچه به منزل ایشان نزدیکتر میشدم این حس قویتر میشد تا به یقین مبدل شد. رفتم دم بله، در خونه شلوغه، آقا از دنیا رفته. گاهی وقتا یک اصلیه، مثلا باز یه وقتی من خدمت ایشان بودم، ایشان واردات را و حتی مکاشفات را گاهی وقتا شاید به تعبیر به نظر میرسد میگفت، چه دیگه مثلا خدای نکرده بلند پروازی نباشد، یا به نظر میرسد مثلا اینطور. من خدمت ایشان بودم، یادم میاد هیچ که در منزلشون نبود، فرمودن به نظر میرسد که روی تک تک شهدای کربلا کار شده بود. خب مثلا اینو بهش گفته بودن شاید، توجه کردید؟ خب شهدای کربلا خب شخصیت های بزرگی بودن، و اینی که از حضرت سید انبیا علیه و آله السلام نقل میکنن که حضرت فرمود که لم یسبقهم سابق و لا یلحقهم لاحق، نه در گذشته را نظیر داشتن نه در آینده خواهند داشت. خدا انشاءالله روح همه شهدا را شاد کنه. بله شکی نیست همشون عزیزن، اما این 70 و چند نفر خصوصیت داشتن. حالا یه مطلبی و امثال ذالک. و باز بنده دیدم اون سید بزرگوار رو که قطعا واردات قلبیه داشت. و عجیب است که گاهی وقتا چیزایی را از واردات قلبیه به شاگردان میگفت، ای بسا بعض شاگردان شاید موفق شده بودن، یا من که حالا شاید اونا که شنیده بودن حتی این واردات رو با براهین هم تطبیق کنند. توجه کردین خیلی مهمه که خب این دعوای هزار ساله‌ای که دارن بین فلاسفه و عرفا، که این مثلا میگه من کشف کردم، حالا کشف صحیح رو میگه، ما توهم و مال خولیا و نمیدونم افکار شیطانی رو اینجا مقصودمون نیست، کشف این کشف صحیح رو بحثش رو میکنیم. بله خیلی خلاصه این کشف اونو مسخره میکرد، اونم برهان اونو مسخره میکرد. همین بیت معروف از مولوی که پای استدلالیان چوبین بود، نه اینکه واقعا استدلال رو رد کرده، اینا دیگه بالاخره میدونید تقریبا حالا که جسارت نشه یه خوردن به لجبازی رسیده بودن، رو در رو شده بودن، این انقدر از برهان گفته بود که حال اون بد شده بود، اون انقدر از کشف گفته بود که حال این بد شده بود. این طور نیست قضیه. اصلا ببینید شما این مطلب که عرض می‌کنم خدمتتون، انشالله تعالی عزیزانمون جوانان با فضیلتمون این به خاطر بسپارن، یه رساله حرفه، من خیلی مختصر میگم و اون این است که اصلا کشف صحیح هیچ تفاوتی با برهان ندارد الا در ظهور و خفا. توجه کردید؟ مطلب اینه، اصلا دعوا نداره، خدا میدونه. حالا بنده خیلی کوچکتر از اینم که بگم این دعوا رو من خوابوندم، اما خب شما نگاه کنید به آیات، به احادیث، به مجموعه دلائل، بله به گفته های صحیح به دست میاد که کشف صحیح با برهان فرقی ندارد الا در ظهور و خفا. به چه فرقی داره؟ شما نگاه کنید در همین مکتب با برهان شروع میشه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شتر نگاه کنید، و الی الجبال کیف نصبت، از شتر برو بالای کوه، از کوه هم برو آسمان، پله پله میری بالا، و الی السماء کیف رفعت، دوباره بیا جلوی پای خودت، و الی الارض کیف سطحت. این مکتبه. خب بله شطور نگاه کنید، به آسمان، به زمین، کم حرفی نیست، تمام اینها کتاب توحیده. شطور چطور شده به اون خصوصیت رسیده؟ اگه میشه تصادفاً اینطور بشه؟ شما جوانان ندیدید، ما وقتی که این چاپخونه ها میرفتیم کتاب چاپ میکردیم، یه خانه های بود، هر خانه مخصوص یه حرف بود، زیاد بود، اصلا این چاپخونه ها، این مطبعه چیا براشون ملکه شده بود. خیلی جالبه، حتی اسم حروف هم نمی نوشتن. این چاپخونه‌های قدیم دیده باشید، به اول، به وسط، به آخر، مثلا لام اول، لام وسط، لام آخر، تا همینطور دال مستقل، دال چسبیده، همینطور که تعریف میکردن دستشون میرفت اونجا. جا میگم اصلا به این خانه ها نگاه نمیکرد، تعریف میکردن دستشون میرفت اونجا، کتاب رو میچیدن. بله ما در سال 52 یک کتابی چاپ کردیم در مطبعه مرحوم حاجا یحیی برقعی. حاجا یحیی رضوان الله علیه تقریبا محرم ترین آدم علامه طباطبایی بود، تا نشان نمیداد. بده رفیق شدیم با هم، من رفتم خونه شون، یه چیزایی گفتن، رضوان الله علیه خیلی سید آقایی بود، اون چاپ خونه اونم یه خورده ما به تأخیر مینداختیم، میمدن این کارگر آقا بیا حروف معطله. الان اینطور نشده، الان چاپ میکنن با این دستگاه ها، همونجا غلط گیری میکنن، تصحیح میکنن، اصلا خیلی فرق داره، باور بفرمید، یعنی خیلی فرق داره. مثل که آدم با گاری بره مکه، الان با هواپیما بره، اینقدر فرق داره. آقا هم بده حروف آزاد کنید، ما میخواییم عرض کنم که کتاب دیگر شروع کنیم، این حروف ما رو میبردن، ما تفسیر ملا صدر چاپ میکردیم، آزاد میکردیم، کتاب آشپزی میچیدن، چون آخه دیگه حروف عربی هم نبود که، الفش همون الف بود، یه همون یه بود. الان این حروف عربی در اومده، این حروف عربی غیر فارسیه. مثلا شما میخواییم بیدن رویه با روا، باید این رویه زیر یاش دوتا نقطه باشه تا بتونن صحیح بخونن، ولی رویه این روا میشه و هاکذا چیزای دیگه، انه اینه، حروف عربی اینا رو مشخص میکنه. به هر حال میخوام اینو بگم، این حروف رو میچیدن، بعد یه مرکبی یه چیزی قنطانی بود میمد از روی این رد میشد، سر این حروف مرکبی میشد، این میبستن به دستگاه، این دستگاه خدمت شما اینو بلند میکرد میزد به کاغذ تا همینطور اینا منعکس شد به کاغذ میشد کتاب. حالا ما به یه نفر بگیم که آقا ما حروف رو از اون خانه ها در آوردیم، آوردیم ریختیم توی سطلی، یه خودم مرکب ریختیم، قاطی کردیم همه رو. یه چاپخونه ای در تبریز حروفش قاطی کرده بود، بیچاره از فقر و بیچارگی نرفته بود حروف بخره، نشسته بود نرا سوا کنه، تقریبا چشمش از دست داده بود، خیلی بخش عظیمی از نور چشمی از دست رفته بود که خیلی سخت. حالا بگیم که بله ما ریختیم تو این سطل و این حروف و بعدم یه خودم رکب ریختیم، مثل چای شیرین به هم زدیم، اینا را انداختیم بالا، یه خودم کاغذ گذاشتیم زیرش، اینا ریخت دیدیم نوشته بشنو از نی چون حکایت میکند. چی باور میکنه؟ 30,000 مثنوی، 30,000 بیت، 60,000 بیت شاهنامه. نه آقا مثنوی نه. ببینید من میگم که من یه خود از این مرکبا، از این حروفا آوردم مرکبی کردم انداختم بالا، مثنوی هم نه 30,000 بیت، شاهنامه هم نه، خیلی ساده تر. بعد این را انداختم بالا، یه مقوای کاغذ گرفتم سر راهش افتاد، دیدم نوشته حلول سال جدید را به شما و خانواده محترم تبریک عرض میکنم. هیچ کس باور نمیکنه، میگن آقا برو خودت مسخره کن. و حالا این خلق عظیم، این خلقت عظیم، الله اکبر، امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که میفرماید که ولو فکروا فی عظیم النعمه و جسیم الخلقه، اگر این منحرفین بشینن در این نعمت بزرگ، در این خلقت بزرگ فکر کنن، میفرماید لرجعوا الی الطریق، قطعا برمیگردن به راه، هدایت میشن. بله حالا میخوام بگم این مکتب با برهان شروع میشه، برهان دیگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، در همین مکتب میاد میگه که خیلی خوب من استدلال کردم با شتر، به تو، با زمین، با آسمان، با این ستاره ها، این فضای محیر العقول، این قعر دریاها، چقدر عجایب در این خلقت هست، استدلال کردم به وجود تو. اما میرسه به جا میگه که متا غبت، آخه خدایا درست شطور تو آفریدی، زمین آسمان همه، اما متا غبت حتی تحتاج الى دلیل، اصلا تو چه غایب شدی که محتاج به دلیل بشی؟ متا همیشه هست. علی غیر که من از ظهور مالای سلک، غیر تو ظهور داره که تو نداری؟ مجب هر پیه. بالاخره این دعواها آقا دعواهای بی جای بوده، کشف صحیح با برهان، از این نقد جوانی رو من باختم، این حرف رو میزنم، خیلی حرف مهمیست بزرگان گفتن. ببین کشف صحیح با برهان هیچ تفاوتی ندارد الا در ظهور خفا. بسیار خوب، پس حالا واردات قلبیه، ببینید انشالله میخواییم به مقدماتی برسیم به محاسبه شهودی. پس بنابراین خدا میتونه در این قلب تصرف کنه، اینم واردات قلبیه، و خدا شاهد، شهد الله و کفا بهی شهیدا، که میگن ما بخشی از دارندگان این منصب رو زیارت کردیم بودن. خب حالا قسیم این خاطره که عرض کردم، گفت هر خاطری وارد است ولی هر واردی خاطر نیست. در وارد عرض کردم تعریف است، القا یک مطلبیه، خبر دادن از چیزیه، یا اصلی رو به آدم میفهمونن. حالا الا ما شاء الله دیگه محتواش هم خیلی فرق داره، با هم درجاتی داره. اما خاطر چیه؟ خاطر به صورت امر، به صورت درخواست وارد میشه، میگه بلند شو برو اونجا، امشب اینو نخور اونو بخور، بیشتر این داره. حالا خاطر به نظر محققین بر چهار قسم تقسیمش کردن. اینم مهم، شما انشالله بشنوید به فضل الهی. گفتن اول خاطر حقانی است، که خاطر حقانی این است که خود حضرت حق مستقیماً قلب را نورانی می کند و افاضه می کند بدون واسطه. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. علم لدنی که میگن از اینجا گرفته شده. حالا یه تفسیره فقط اینجا هست، تفسیره اینه که علم لدنی در معصوم بدون واسطه بشره، ولی در مادون معصوم ممکنه مقدمات اون را بشر فراهم کرده باشد، عیب نداره، یکی یکی تربیت کرده به جای رسونده، اونم رفته این منصب علم لدنی رو پیدا کرده. بسیار خوب، پس اولین خاطر خاطر حقانیه که اون دیگه ایشالله الان دو سه دقیقه صبر کنید به فضل الله میگم فرقش با بقیه خواطر. خاطر حقانی. بعد خاطر ملکیه. خاطر ملکی معمولا انسان را تشویق میکند به خیرات و مبرات و برحذر میدارد از لغزش ها، که علامه بزرگوار آقای طباطبایی قدس سره ایشون فرمودن که در ذیل آیه شریفه‌ای که ملائکه به انسان ها میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما اولیای شما هستیم در زندگی دنیا و در آخرت. آقا فرمودن که یه مش ملائکه هستن که به اینا میگن ملک تسدید. آرها به عزیزان گفتم تقریبا این ملک خیلی وقتا سراغ ما آمده متوجه نشدیم. میاد میگه که اگه من اون روز امضا می کردم چه میشد؟ الان فلانی فلانی که زندانن منم کنار اونا بودم. یعنی نذاشتن امضا کنی، نه که خودت نبودی، نذاشتن. میفرمایم می نمیذارم. چه خوب شد دیشب فلان حرفو نزدم. خب نذاشتن بزنی، خودت نبودی دیگه. اینا رو متوجه نمیشی، بلا تصرف میکنن، تصرف خیلی لطیف و زیبا که به انسان رو از بعض لغزشگاه ها نگه میداره. اینم خاطر ملکی. بعد قسم سوم میشه خاطر نفسانی. اینجا دقت بفرمید، در مورد نفس هم صحبت های شبای گذشته داشتیم. خاطر نفسانی دعوت میکند به لذت های زود گذر. حالا اون همش هم بد نیست، یه وقت هم دیدی مثلا قسم حلال هم داره، حالا برو اون بزار بخور، اون آب بخور، مثلا به میبره بخور. اونجاهایی که حرام است ملاکه، یعنی صحبت مورد بحث اونجا که حرامه و یک خطر بزرگی که دارد، خاطر نفسانی دعوت میکند به دعاوی باطله، به ادعاهای باطل. خیلی خطرناکه. این از مضرات خاطر نفسانیه. الان ببینید شما، من دارم میگم در جوار حضرت رضا علیه السلام، خدایا تو که شاهدی ما هرچی میگیم، در غیبت کبرا هزاران هزار انسان ها امام زمان علیه السلام رو زیارت کردن. مالا بعضی شناختن، بعضی بعدن شناختن. آقا اگر بر فرض بگم اسم این آدم ها ثبت و ضبط می شد، از هزار جلد بیشتر کتاب اشغال می کرد اسم اینا. خیلی از نر ما نمی دونیم. اینا درسته، بله، اما جوانان عزیز این به اون معنا نیست که الان هر کس هر چه گفت ما بپذیریم. دعاوی باطله، شخص میاد میگه من با آقا ارتباط دارم، این خاطره نفسانیه، میخواد اینو بیاد بله وادار کنه که در جامعه مطرح بشه، امام زمان خرج خودش بکنه. بله من یه گرفتاری وقت داشتم، خلاصه خیلی وقت پیش بود، صحبت مال خیلی وقت پیشه، یه نفر آمد گفت که یه نفر با امام زمان ارتباط داره. منم ندید میدونستم دروغ میگه، یه حساب کتاب در دست داخل، بله چپکر میخوره تای دیگ. ولی حالا بالاخره گفت که الغریقه یا تشبسه به کل حشیش، بالاخره غریق بالاخره به حشیش هم چنگ میزه. در تبریز یه پزشک به خدا رحمتش کنه، من بچه بودم یادم میاد، بهش میگفتن حاجی میرزا آقای حکیم، خیلی مشتری هم زیاد داشت، میگفتن یه هونگی هم اونجا گذاشته، دواهای چیده، هر کس میاد با همون هونگ اونجا میکوبه ترکیب میکنه خلاصه میده. وقت میگفت من دکتر جهنمی هستم، میگفتن چطور؟ میگفت هر کس هر کجا میره ناامید میشه، میگه جهنم یه سرم بریم پیش این دکتر جهنمی. حالا ما هم گفتیم خب جهنم حالا بریم ببینیم، بلکه حل کرد. رفتم دیدم یه پیر مردی نشسته، حالا خدا شاهده ما هم ادعا نداریم، ما بالاخره خود شما هم یه وقت یکی رو میبینید در دلتون مینشینه، یکی نمیشینه، اون همگانیه، نه اینکه مثلا ما حالا چیزی میدونیم یه دکون وانشه، همه ما مشترکیم در اینجا. اما یه حدیث عجیب و غریب از امیر المومنین پیدا کردم، یعنی به یادگار به شما میگم. حضرت میفرماید اگر کسی را دیدی بدون هیچ سابقه او را دوست میداری به خیر او امیدوار باش، اما اگر کسی را دیدی بدون هیچ سابقه از او بدت میاد، نمیخواد بگن ابن ملجمه ها، نه ممکنه باطن تو اشتباه بکنه، آینه ای تو عوضی نشون بده، اما میفرماید تو از اون احتیاط کن، بی دلیل بدت میاد احتیاط کن برو کنار. خلاصه ما رو بردن، من دیدم آقا این یک پیر مرد اصلا متفرعنیه، باور کن جواب سلام نمیده، هیچ چیزی نشسته. خب آقا بفرمید. منم میگم از بدبختی رفته بودم اونجا، یقین داشتم که خبری نیست. تا آن مشکل ما چی میشه؟ یه فکری کرد، یه قسمی خورد که من خدا شاهده خدا گواه جرأت نمی کنم بگم، جرأت نمی کنم بگم، یک سوگند غلیظ که 64 روز دیگر مشکلت حل میشه. من رفتم پیش اون، روز اول محرم بود، 64 روز تقریبا میشد مثلا 4 ماه سفر، 20 تا 30 تا 4 ماه سفر رد شد، هیچ خبری نشد. این ادعاهای باطل و ثمرات همون خاطر نفسانیه. حالا اینجا بخوایم یه چیزایی بگیم خیلی طول میکشه، خیلی، که مثلا چی بگم به شما، مثالهای زیادی الان در طول تاریخ شما نگاه کنید، آقا صاحبان دعاوی باطله از هم فاجعه ها به کار بردن. یه نکته از شیخ اشراق به شما بگم، شیخ اشراق همین که سهروردی، این سهروردی دوتاست میدونید، که سهروردی عارف رو نمیگیم، استاد سعدی بوده، سهروردی فیلسوف که شیخ اشراق، شیخ مقتول، شیخ شهید بهش میگن سهروردی، اینا رو که ما اسم میبریم به این معنا نیست که ما را معصوم میدونیم، ما اینا دانشمندانی بودن، ما هم اسم میبریم، حالا بگیم ملا صدرا اولوی، نه هیچ وقت ما قائل نیستیم اینا معصومند یا فلان. بله سهروردی آدم بزرگی بوده و بنده از مقدمه او بر همون کتاب خودش حکمت الاشراق تقریبا به فضل خدا یقین کردم که شیعه بوده، اون تا خیلی با 70 لفافه در اون مقدمه حکمت الاشراق تشیع خودشو پوشونده و همینم هم کشتنش دیگه، سعایت کردن رفتن، جرمی نداشته بنده خدا. خلاصه این از نوابغ روزگار بوده، کسی که 30 سال 31 سال بیشتر در دنیا نماند و صاحب مکتب بشه، خب چی بشه؟ الان بالاخره مکتب داره برای خودش. ایشون کتابی داره به نام رساله مقامات، یا مقاماتش شاید خیلی کمیاب باشه، دل کتاب عجیب غریبیه، معلوم مال اواخر عمرش هم هست، حالا عمر کوتاهی داشته ولی آخرای عمرشه. در اونجا یه مطلب عجیب غریبی دارد که باز نکرده، سربسته گفته، منم سربسته عرض میکنم. میگوید که روز قیامت که خدا خلائق را محشور میکند، بسیاری از اینها کشته شده عبارات هند و باید این قاتلین دیه اونا را بپردازن، قصاص بشن. بعد آقا اومدن یه ادعای باطل کردن، عزیز من، آخه من نمیتونم همه چیز به شما بگم. مرید جمع کردن، بله این مریدا با عبارات او کشته شدن، مردن، پلهای پشت سر را خراب کردن. بله جوان اومده به من میگه که استادم اینطور گفته. یکی از علمای ربانی در تهران میگفت ما گیر کردیم. ببین این جوان این لباس در تن من میبینه، فکر میکنه من چیزی سرم میشه. حالا اومده پیش من، آقا فلانجا فلان آقا چی جلسه گذاشته، بریم یا نریم؟ شما باشین جایی من چیکار میکنی؟ بگم برو، به دست خودم فرستادمش جهنم، به دست خودمش انداختمش تو چاه این جوان، اخه گناه داره. بگم نرو، میره آبرو میبره. تو بوغ کرنا فلان کس گفته جلسه فلان کس نرین، اون فلان کس هم مریدانی داره، من چیکار کنم الان؟ موندیم که چیکار کنیم. گاهی وقتا میام میپرسم، میگم آقا من نمیدونم عزیز من، خب در امان خدا چیکار کنم آقا؟ بالاخره قسم سوم خاطر نفسانی است که بعضی از ثمرات اون دعاوی باطل است، نفسانی. قسم چهارم از خواطر خاطر شیطانیه. شیطان خدمت شما عرض شود که دیگه اون خیلی بغرنج قضیهش، یعنی ما بغرنجش کردیم، بغرنجم نیست. بله شیطان به گناه های مختلف به طرق مختلف ظهور میکنه و یک یادگار از شیطان بر این جوانان اینجا میگم که روز قیامت شفاعت هم کنید. یک ولی امام زمان دیده ای رو من زیارت کردم که خدمت حضرت تشرف داشت، گفت وقتی که یه جوانی بخواد راه خدا را بپیماید، شیطان از یکی از دو سنگر بهش حمله میکنه. این جوان ها که بخواد مقدس مومن بشن، ببین اینجوریه دیگه. حضرت آیت الله رزمای بهجت دامت برکاته یه عالمی در خارج از کشور، گفتم به شما، به من گفت، تاریخچه آی بهجت رو خوب میدونست، گفت پدر آیت الله رزمای بهجت بهش گفته بود راضی نیستم در نمازت هیچ مستحبی داشته باش. خدا شاهد بر این که می ترسید که این بره تو این وادی، شیطان بیاد از یکی از دو سنگر. الان مختصر صبر کنید، انشاءالله دو سنگر رو میگم به شما. ببینید دین ما دین عقله، واقعا خدا شاهده خیلی دین بزرگیست. در عظمت این دین همین بس که این دین بهجت درست کرده. چی میخواییم ما دیگه؟ کدوم مذهب بهجت داره؟ امام داره، آی طباطبایی داره. میگفت نماز آری از مستحبات. میگه حتی من بهش گفتم آخه پدرت که اینجا که نیست، حالا که تو اینطور میکنی. حالا ایشون یه چیزی گفت، الان فرسنگا از تو دور، گفت بالاخره پدرمه امر کرده. و این که ما میگیم این دین دین کیفیت هست، دیر کمیت نیست، خدا شاهد است که اون آقا به من گفت آقای بهجت در 16 سالگی صاحب کرامت بود. ما میگیم صاحب کرامت حتما باید شبیه 1000 رکعت نماز بخونه. حالا بخونن ها، ما خود شاهده به همین امام هشتم، ما نمیخوایم زیرا به مستحبات رو بزنیم. بابا مستحبات خیلی خوبه، عبادت خیلی خوبه، ولی میخوایم بگیم دین ما همش این نیست، چیزای دیگه هم داره. آقا عمل به وظیفه بالاترین سلوک خودش. پدر گفته نکن چشم، و همون اطاعت پدر صاحب کرامت شد. اینجوریه. چرا میترسید؟ حالا اون ولی خدا گفت جوان بخواد وارد مراحل بشه، پاکیزه بشه، حالا سلوک راه خدا را شروع بکنه، شیطان از یکی از دو سنگر حمله میکنه. یکی سنگر عباداته. بعض از این جوانا بدجور وسواسی میشن. دیدم منا اومد میگه حاج آقا شما ببینید اینجای من خودکار داشته، من غسل کردم، من اینجام جوهری بوده، نمیدونم بره زیر دوش، نمیدونم خدمت شما. گاهی وقتا بعض این جوانا میرن زیر دوش که اون ساختمان آبش سرد میشه به کلی. نه خدا شاهده، من یه چیزی گفته بودم، این روانشناسا میگفتن، تشکر کردن از من این پزشکان روانشناس، گفتن ما نوارتو بردیم به دردمون خورد. گفتم به یکی از اینا بگو چه آجون دوباره زیر دوش، نه که مثل صلیب بریه، مثل بچه آدم دستاتو بنداز پایین برو زیر دوش. یک دقیقه اگر یک نقطه خشک پیدا کردی جایزت بشه 1,000,000 دلار. میتونی جایزه رو ببری؟ نمیشه اصلا. رفتی تر میشی، همون تر شدن همون غسله. اسلام اینه، الفبای اسلامه. اگر علامه طباطبایی میخواست اینجوری وضو بگیره، اینجوری غسل کنه، میتونه المیزان بنویسه، ترقی بکنه. اینه الفبای اسلامه. آیه میاد در نمازش شک میاره، عبادتش مخصوصا در خانمها، در دخترها اینا آسیب پذیرترن. یه خانمی از من پرسید که ما میتونیم مثل مردان اهل سلوک باشیم؟ گفتم چرا نمیتونید؟ برای پرواز در فضای ربوبیت ما زن و مرد نداریم اصلا. من عمل صالحا و هو مؤمنون من ذکر او انسا ها؟ فلنحینه حیاتا طیبه. اونتا به اینا گفتم شما خانما بینید ما باید درست صحبت کنیم، بالاخره وقتی مراجعه کردن طلبیم درست جواب بدیم. منتها شماها آسیب پذیرین. بسیار شیطان دور بر اینا میچرخه و اگر مقاومت کنین اجرتون زیاده. بله، چون که زنا به سیر سلوک که میفتن، نه این زنایی که مؤمنند و محذب، اونها رو نمیگم، بعضی هاشان زود ادعاهای باطل میکنن، چون به دقیقه دوسته دورشی میگیری خوشش میاد دیگه، دکون با میشه. مردم همینه، نمیخوایم بگیم. بله مردا که بیشتر ضایعات دارن، اما اینا آسیب پذیرترن. تو وسواسی هم که به ما مراجعه میکنن، تعداد وسواسی غسل و نماز و نجس و پاک تو خانم ها بیشتر از آقایون. اینا باید اعتنا نکنن. خدا شاهد، به بعضی از من گفتم که مبتلا شدن، گفتم 10 سال اعتنا نکنید. آقا آب پرید به اینجا، نخیر نپرید. دستم درست آب کشیدم، بل درست آب کشیدم. همه چیزی به نفع خودت بگیر. من روز قیامت وای میستم نزد خدا، من به عهده میکشم تمام اعمال دارم، گوش به حرف نمیدن که. آخرم میرن قرص و کپسول و هیچ رو، خسرت دنیا. بالاخره خانمو دعوت کردم مهمونی، حالا همه دارن میگن میخندن، این میگه که من صبح که داشتم حاضر میشدم دستم آب کشیدم یا نه، زهر مارش میشون مهمونی از اول تا آخر. پس اینو خیلی مهم بدونید، این مطابق 2-1 سال سخنرانی ولی خدا که تشرف هم داشت، فرمودن جوانان که بخوان عرض کنم که به این راه بیفتن، شیطان از یکی از دو سنگر حمله میکنه. یا سنگر عبادت میاد، هی نمازت باطله، ولی از ظالمت کوتاه شد، آب پرید به اینجات، یا از سنگر اعتقادات. دومی دیگه بدتره، میاد میگه اصلا این حرف ها چی هستن، اصلا از کجا معلوم هستن این حرف ها درست باشه. پناه میبرم به خدا. پس شیطان، حالا شیطان، خاطر شیطانی دعوت میکند به ارتکاب معاصی و انسان را تنبل میکند نسبت به عبادات. حالا فرق اینا چیه؟ شما گفتیم در اول یه حقانی داریم یه ملکی، ملکی هم که خوبه دیگه، از ملکی. فرقش با حقانی چیه؟ این فرقا را بگم براتون یادگار بمونه، خیلی مهم است. فرق حقانی با ملکی این است که از این خواطر شیطانی و نفسانی هیچ کدوم نمیتونن با حقانی معارضه کنن، نمیتونن. اما شیطانی گاهی و نفسانی با ملکی هم معارضه میتونه بکنه. بله اینه. و اما فرق نفسانی با شیطانی، خب اینم که ممکنه در بادی نظر بگید آقا خب نفسانی هم که به چیزای بد امر میکنه، دعوت میکنه، شیطانی هم به همین، اما یه فرقش زیادی دارن. آدم تنش میلرزه وقتی فرقش رو میگن. فرقش اینه که خاطر شیطانی با نور عبادات مزمحل میشه. بله مثلا میده دومشو بده رو کولش میره. این عبادات نور داره، نورانیت میاره. بله با نور عبادات خاطر شیطانی مزمحل میشه، ولی خاطر نفسانی به این سادگی ها نمیره، چون دشمن خانگیه، تو خونته. دیدی یه نفر یه جره اشغال میکنه میشینه، میرم میگن آقا میگه اینقدر میگیرم بلند میشن، اینم میگه اینقدر میگیرم بلند میشن. چه گفتن خاطر نفسانی مزمحل نمیشود مگر با انقطاع تمام به حضرت ربوبیت، که انسان انقطاع بشه پناه بره پروردگار. حالا ببینید اینا را به شما گفتم که خاطرهای مبارکتون مستحضر بشه برای محاسبه شهودی، چون اینا را ما نگیم ناقص میشه. محاسبه شهودی گاهی وقتا به همین خواطر درست میشه، یعنی اینقدر این بنده را خدا دوست میداره، بنده که هر روز به فکره چرا این حرف رو زدم، چرا دل شکستم، چرا اینجا یه خیری بود میتونستم کاری بکنم نکردم، این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به محاسبه شهودی. محاسبه شهودی دیگه گفتم ولله جنود و سماوات و الارض، بیشتر از این نمیشه باز کرد. گاهی وقتا شاید با خاطر حقانی باشد، گاهی وقتا با خاطر ملکی، گاهی هم با خواب نوم یقظه برسیدن یه ولی خدا از یه راه دیگه، اینا به ما مربوط نیست. فقط یک مثال میخوام عرض بکنم که این مطالب عینیت پیدا کنه و اون این است. اون مثال جمال سالکین، سید بزرگوار سید طاووس رضوان الله تعالی علیه، این آقا این بزرگوار در طول تاریخ علمای امامیه می شود گفت خصوصیاتی منحصر به فرد داشته. یکی از خصوصیات او را اینطور ذکر کرده اند که این مهم است، من ندیدم در مورد عالمی اینطور گفته شده باشد. گفتن هر وقت دلش میخواست خدمت امام زمان شرفیاب میشد، هر وقت میخواست. خیلی حرفی، خیلی مرد بزرگی است. حالا من از کجا به شما بگم؟ ایشون قضیه ای داره که یه مثالی میتونه برای این مسئله بشه. میفرماید شاید قریب به این مضامین باشه، چون در جای بوده شاید اینطور باشه که نصف شب بخواد نماز شب بخونه، مولا مستلزم این بوده که این ظرف آب رو ببرن از این رودخانه آب بیارن تا آقا وضو بگیره نماز شب بخونه. سید صریحاً بدون پرده پوشی می فرماید که من ابریق را که گذاشتم کنار خودم که وضو بگیرم برای نماز شب، ابریق چرخید و آبش ریخت. هرچه فکر کردم چی بود خدایا، نه بادی اومد نه کسی از اینجا رد شد، ابریقم پر آب، یه وزنی برای خودش داره. خلاصه بار دوم فرستادیم پر کردن آوردن، بازم چرخید ریخت. هیچ. من نشستم زمین، گفتم این کار معمولی نیست، من باید ببینم من چی کار کرده ام. ببینید پریشبه عرض کردم که محاسبه باید در پرتو تقوا باشد. من الان به شما بگم شاید 10 تا مراجعه اینجوری داشتم تا حالا، میان درد دل میکنن، میگه من فلان کارم مثلا مختل شد یا فلان مسئله پدید آمد، میگه هر چی فکر کردم که من چی کار کرده ام دیدم هیچ کار نکردم. گاهی وقتا میگم خب تو که معصومی چرا به من مراجعه کردی؟ ما باید بیم در خونه تو اذن دخول بخونیم. نه واقعا نمیدونم چه جرأت دارن اینا. اینا مال میدونه چیه؟ تمامش برمیگرده به ضعف توحید. توحیدشون ضعیفه، خداشناسی ضعیفه، اینقدر آدم خودشو پاک و منزه بدونه بیچاره هیچ کار نکرد. بله، حالا ولی سید میگه زانوی غم در بغل گرفتم نشستم. پیخ اینطور نمیشه که من هر وقت میخوام وضو بگیرم این ابریق به چرخه، من چی کار کردم؟ نشستم همینطور با قصه، یه دفعه خوابم برد. در خواب یکی آمد گفت مهمانی که در پایین داری در احترام او کم گذاشتی. مالی بله، رفتم عذرخواهی کردم، نمیدونم یه چند تا یه اشرفی داشتم خواستم بدم قبول نکرد و هیچ چوب دادم به دست و پاش. اون ولی خدا میفرمود که به اون مرحله که برسد اصلا بهش میگن. حالا چجوری میگن این چجوریش دیگه بحث دیگه است. من این همه برای مقدمات چیندم براتون، ممکنه با خواطر باشه، ممکنه خواب باشه، نمیدونم. بالاخره بله یه ولی خدا برسه یه چیزی به آدم بگه. توجه فرمودید؟ گاهی وقتا یکی میرسه به آدم میگه. من صاحب یه وارداتی رو زیارت کردم که خیلی مرد بزرگی بود، ما مثلا تقریباً یه طلبه مثلا سیوطی خان بودیم چی بودیم، در یه مسجد رنگ رفته یه مثلا 50-60 نفرم میرشستن این منبر میرفت. در صورتی که باور بفرمید خداییشو میگم، اگر میشد یک میکروفون در برابر دهان این آدم بگذارن که تمام جهانیان بشنون اینقدر حقش بود. اما چی؟ 18 تا می نشستن. ما از این علمای مشهورتر زیاد داشتیم، مرحوم آیت الله آی الهی، برادر آیت طباطبایی. در تبریز این علما بعضی از شیوخ میگفتن که ما این آقا را تو مجالس خیلی میدیدیم، فکر میکردیم یه سیدی بیکاری از بیکاری میاد توی این مجالس. بعد فهمیدیم آقای الهی زدیم تو سرمان به کجا میرسد. یه آقای الهی با اون عظمت خدا یه شیخی را توفیق داد. شیخ تا زنده بود من اسمشو نمیآوردم، این شیخ از دوستان عزیز ما بود، روح شاد انشالله که یادم باشه برم حرم عوضش زیارت کنم، مرحوم آقای ادیب بود، خدا رحمتش کنه، تا زنده بود ما اسمشو نمیآوردیم، راضی نبود. این چند سال که مرحوم شده این ادیب محرم آقای الهی بود و عوالمی داشتن که بدون مقدمات گفته نمیشود. بله، حالا این آقا هم همینطور برای 5-6 نفر مسجد رنگ رو رفته. یکی از شاگردا میگه که من خواستم بگم یاد خجالت کشیدم یا چطور شد که آقا عاشق چطور شده شما اینجا حرف میزنید. میگه من هیچی نگفتم. یه روز این آقا ابتدا به ساکن گفت بله، من فکر میکردم که چرا اصلا اینجا باید صحبت کنم. یه پشت 10 نفر توی مسجد دور افتاده، گفت که این فکر رو کردم، حدیث نفس کردم که چرا اینجا حرف میزنم. بعد میگه یه عالمی آمد، در اون عالم یه عالمی درست شد، در اون عالم یکی آمد گفت عیب نداره اینجا دخالت معصومه، معصوم دخالت کرده در اینجا. بالاخره گفتم دیگه و ما یعلم جنود ربک الا هو، اگر چنون که انشاءالله حالا به اون درجه هم نرسیدیم اقلن نبینید اقلش این است که خدا دستمونو بگیره تو چاه نیفتیم شمعی روشن کنه. خدا میدونه، خدا دوست خودشو تنها نمیگذاره. همون ولی خدا به من گفت دوست خدا سر کوه باشه، وسط بیابون باشه، خدا برش که چراغ روشن میکنه. اینا مجربه. بعد هیهات انت اکرم من ان تزیع من ربیته. اطرا خدا شما قبول میکنید، نعوذ بالله، این سوء ظن نیست به خدا. یه نفر بیاد محبت خدا داشته باشه، شب روزش به فکر این باشد که رضای او را داشته باشه، خدا بیاد زایعش کنه، میشم چیزی؟ والله نمیشید. اگر اینطور فکر کنیم سوء ظن است. خدا بلده چگونه روشن کنه، اجوری روشن میکنه، نشونش میده. السلام علیک یا ابا عبدالله. در نجف اشرف یه شیخ مهذبی بوده به نام شیخ محمد علی یعقوبی. ببینید قدر این مجالس رو بدونیم، این حرم مشرف میشیم. خدایا یه وقت در همین مشهد مقدس با چند نفر از اهل علم در خدمت آیت الله روزمای بهجت نشسته بودیم، همین مشهد یک کسی آمد گفت آقا حرم رفتیم، حرم خیلی شلوغ بود، ازدحام بود، مزن ازدحام حرم داشت حرف میزد. آی بهجت خندید، تبسم میکرد. بعد قریب به این مزامین فرمودن که اینا میرن حرم ولی نمیدونن چه عالمیست، هم رفتیم شلوغ بود و چنین بود و چنین. حرم مشرف میشیم، این مجالس روزه آقا باطنی داره، این ظواهر رو میبینیم. ببینید اینقدر این خبرها به سرعت رد بدل میشه با عالم دیگر که از عقل ما خارجه. حالا این حکایت رو از من گوش بدید که بشه روزه من، شاید اینطور باشه. این شیخ محمد علی یعقوبی میگوید که من همسایه داشتم، شاعر بود، اسمش احسن بود، خونشم با فاصله چند تا خونه از خونه من. میگه شب خوابیده بودم، دیدم امیر المومنین سلام الله علیه با یه ورقه دستش آمد به من، فرمود هازا مصیبت و ولدی الحسین، این مصیبت فرزندم حسینه، اینه بخون. قصیده را خوندم به مناسب این ایامه ها، ماه سفر دیگه، در جوار مولایمون حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام داریم عزاداری میکنیم. حالا چند روز بعد از این میریم به سوی ایام رحلت رسول خدا حضرت مجتبی حضرت رضا، ایام انشالله در پیش داریم. خدا دستمون رو بگیرد که با عافیت عزاداری کنیم. بله، ورقه رو آورده میگه ببین سرعت رو دقت کنید، من و شما ظاهر اینجا رو میبینیم. بله، هزا مصیبت بلدی الحسین، مصیبت فرزندم حسینه، بخون. این قصیده رو خوندم، اومدم که بیدار بشم، دیدم قصیده یادم رفت، فقط یک بیت مونده دارم، اون بیتو میخونم و از خواب بلند میشم. اون بیت چی بود؟ دیدم دارم میگم، ببینید دقت کنید این در بحر و قافیه این بیت دقت بفرمید. دیدم قصت القلوب و ولم تلن لهدایت تبن لهاتی کل قلوب القاسیه، یعنی قلب ها قسی شده، قلوب دشمنان اهل بیت و در مقابل هدایت نرم نشدن، پس مرگ بر این قلب های قسی، تبن لهاتی کل قلوب القاسیه. این دارم میگم. از خواب بیدار شدم، دیدم این بیت یادم، زود نوشتم، گفتم همسایم شاعره، گفتم خدمتتون که، گفت احسن بود اسمش، شیخ احسن از شعرهای خوب شیعه بود رضوان الله علیه. گفت نصف شبه الان همه خوابن، اما این بیت رو نوشتم رو کاغذ، وضو گرفتم، گفتم الان میرم در خونه اعظم، اگه بیدار بود دیدم چراغاش روشنه منم برم ارکان خدمتتون که ببینم بگم که در این بحر و در این قافیه برای من قصیده بساز و شوخی است، امیر المومنین فرموده. اما اگه دیدم چراغاش خاموشه برگردم برم، رفتم دیدم چراغاش روشنه، چراغاش روشنه بود، در زدم، این آمد پایین. گفت شیخ بفرمید. گفتم آمدم که در این قافیه و در این بحر که رو نوشتم برات برای من قصیده بسازی. یه دفعه گفت کی به شما گفته؟ گفتم دیشب امیر المومنین به من فرمودن. نوشته فبکا، یه دفعه شاعر گریه کرد، حتی غلب علیه البکا، تا گریه نزدیکت بیحالش کنه. گفت تو را خدا بیا بالا. چند قدم رفتم بالا، دست کرد از سجادش، دیدم ورقه ای که امیر المومنین نشونم داد همین ورقه است. گفت والله دیشب اینا را گفتم. اما این سرعت چقدر زیاد بوده، دیشب گفته زود به امیر المومنین عرضه شده، بعدم رسیده به اینجا. حالا اون قصیده چی بوده؟ می نویسن بعض ابیاتش شاید چنین باشد. ببینید امیر المومنین توجه کرده، شوخی نیست. میگه این است این قصیده. میگوید که و اذا اتت بنت النبی لربها تشکو ولا تخفى عليه خافیه. به یادت بیار که یه روز صدیقه کبرا بیاد محشر. تشکو ولا تخفى عليه خافیه، شکایت میکنه. اما چرا شکایت میکنه؟ چیزی که بر خدا مخفی نیست. میگه حالا فلسفه ای داره. بعد میگوید که تمام علمای بزرگ اهل تسنن روایت کردن که خدا برای غضب حضرت زهرا غضبناک میشه، برای خوشحالیش هم خوشحال میشه، یعنی راضی میشه. خب پس بنابراین اگر حضرت زهرا از کسی راضی شود اصلا دعا هم نکنه، این اثر وضعی میذاره، لب از لب برنه. خدای نکرده حضرت زهرا از یک نفر ناراضی باشد، بازم نمیخواد نفرین بکنه، لب از لب بر نداره، اون آدم بدبخت میشه. این مطلب علمی رو دقت کنید. این شاعر این مطلب رو در بیت دوم جا داده، میگه فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتته شاکیه. خدا برای غضب این بزرگوار غضب بی شکایتش غضبناک میشه، مخ شکایتم بکنه چی میشه؟ در شکایتش چی میگه؟ بارها گفتم که عزیزان این بیت یک مصرعش عامه یک مصرعش خاصه. میگه چی؟ میگه رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از آنها که فرزندان منو کشتن. آخه کدوم مادر سراغ داری اینطور فرزنداشو بکشه؟ اصلا عظمت این بزرگوار، عظمت صدیقه طاهره، یه وقت من با آقای بهادینی راه کوتاهی داشتیم میرفتیم، یک دفعه ساکت شدنه به دوستان گفتم من نمیخواستم در ملعام بگم، خدا را شاهد میگیرم، خدای تو که شاهدی، یه برنامه ما داشتیم، نگو این برنامه را تلویزیون ضبط کرده، من این چیز بریز به پاش نمی کنم. یک روز دیدم همین تلویزیون پخش کرد، مطلب لو رفت. والله من خیلی مواظب این چیز هستم. سید را میرفت و ساکت شد، منم هیچی نگفتم چون میدونستم اهل مکاشفه است. سکوت تا گفتم تا اونجا که بخواد ساکت باشه باشه، من هیچی نگم. یه دفعه سرش بلند کرد بی مقدمه گفت مادرمون فوق العاده است. اون وقت این بزرگوار این همه شهید داده، این همه بچه هاش، اون همسر بزرگوارش، یادتون باشه هر وقت خواستین روضه امیرالمومنین بخونین مواظب حضرت زهرا بشین. اون وقت حدیث داریم که روز قیامت وجود نازنین حضرت که بیاد محشر، دیگه جاه و جلال فاطمه زهراست دیگه. شما میدونید که منا در عربی به معنای آرزوست. در حدیث داریم که خلاصه ببین مثل امام حسین شهید داره این بزرگوار، مثل امام حسن، امامان دیگه، نوه‌ها. خطاب میرسد از حضرت هرچه فاطمه، یه آرزوی بکن، یه چیزی بخوا، این همه تو شهید دادی. جواب میرسد به خدا عرض میکند الهی انت المنا، آرزوی من تویی، و فوق المنا، تو بالاترین آرزوی، بالاتر از آرزو هستی. حالا رب انتقم من من عباد و عطرتی، این اون مصرع عام میشه، خاصشم مال این ماه سفره. ببین گوش بدید، رب انتقم من من عباد و عطرتی و سبو علا عجف نیاق بناتیه، انتقام بگیر از اونا که این نازدانه های حسینم رو سوار شطورها کرده.
من زینبم که در من غیر از وفا ندیدم، یک خنده بر لب من در کربلا ندیدم، چون خیمه گشت غارت دانی دلم کجا بود. حسین
دنباله مطلب عزیز خودم.
چون خیمه گشت غارت دانی دلم کجا بود، همراه کودکانم در زیر دست و پا بود، گلهای باغ زهرا بربر شدن ندارد، بمیرم براد رقیه سه ساله سیلی زدن ندارد. من زینبم که در من، یا امام رضا، من زینبم که در غم جانم نشسته، از داغ شش برادر پشتم شکسته.
حاضرید براتون بگم،
مادر نهال عمرم شد بیشکوفه، آخ دیدم مقید رامد در شام کوفه، چون مادرم تن من گردیده نیلی، آخ از ضرب تازیانه هم ضرب سیلی، توی یه بد همه ادب کنم، دیدم که دختر تو اون ماه پاره، آخ میگو و امه گوشم، وای 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 وای، حسین حسین حسین، عجب شبی بود او شبی که بجار و فراری داد میان صحرا زینب.
طفل یتیمی ز حسین گم شده ساره بود، طفل یتیمی ز حسین گم شده ساره بود، قامت زینب ز قمش خم شده ساره بود. یا صاحب از زمون اینا همه رو سب کرد، لحظه سواری رسید، صدا زد عمر زد، هر کار با ما کردی گذشت، دیگه بگو لشگر رقب برم، خودم میخوام بچه ها رو سوار کنم. قبول کرد، دل سنگش نرم شد، اومد جلو، سیدا صدا زد خوارم کلزوم جلو بیا، آروم آرومی بچه ها رو سوار بر محملا کرد زینب، خودش کمک کرد خواهرش ام کلثومم سوار شد. یا امام رضا این خواهر محرمی نداره، چه کرد زینب؟ یه نگاه طرف علقمه کرد، صدا زد عباس کجایی دادا؟ کجان اونایی که زانو می زدن امه را سوار می کردن؟ رحمت خدا بر شما پدر مادر تن فیض ببرن. یا الله یه نگاهی طرف گفتی قط نگاه کرد، دیدن دستاش رو سرش گذاشته، صدا زد برادر دعا کن که زینب بمیره، نباشد که بعد تو ماتم بگیرد. به حق الحسین یا الله، خدایا محفلمون قبول فرما، مریضامون شفا بده، بدنامون رو به مرضای صعب العلاج مبتلا مفرما. خدا این محفل و ذخیره شب اول قبر عالم برزخمون قرار بده، آنیا کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، شهدا امام روحشون رو شاد فرما، خادمین نظام رهبرمون حفظ فرما، و عجل اللهم فی فرجهم.